رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبر این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. پلیس کابل میگوید که ساعت قبل یک موتر مسافربری نوع تونس در ساحه پلسوخته کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت که به اثر آن 4 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، گفته است که در این انفجار یک موتر نو سراچه نیز آتش گرفته است. تا حال فرد و گروه مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل امروز پنجشنبه تایید کرد که یک موتر تونس شخصی در یک رویداد دیگر امنیتی هدف انفجار ماین قرار گرفت که به اثر آن 4 نفر به شمول 2 زن کشته شدند. فردوس فراموز، سخنگوی پلیس کابل، با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در این انفجار که در منطقه چارقلعه چاردهی مربوط حوزه ششم امنیتی رخ داد، 4 نفر به شمول یک کودک و یک زن زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل تایید کرد که ماین در داخل این موتر جاسازی شده بود. تا کنون مسئولیت این انفجار را فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که توماس نیکلسن، سرپرست این اتحادیه، با بازماندگان حمله مکتب سید الشهدا واقع در غرب کابل دیدار کرده است. اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه همچنین در یک پیام توییتر خود نوشته است که هدف قرار دادن ازاره‌ها باید متوقف شود و در مورد جرایم تحقیق صورت بگیرد. بر اساس آمار معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان، در نتیجه حمله بر مکتب سید الشهدا واقع در غرب کابل 85 نفر کشته شد و حدود 100 نفر دیگر زخمی شد. اکثر قربانیان این حمله دختران دانش آموز و از قوم هزاره بودند و آن حمله با استفاده از موتر بمبگذاری شده و دو ماین جاسازی شده انجام شده بود. حکومت چین و پاکستان امروز پنجشنبه گفتند که از روند گفتگوهای صلح به مالکیت و رهبری افغانستان حمایت میکنند. پس از نشست مجازی وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین، وزارت‌های خارجه این سه کشور با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که بیجینگ و اسلام آباد از روند صلح معنادار در افغانستان حمایت خواهند کرد. چین و پاکستان همچنین در این اعلامیه اعلام آمادگی کردند تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را میزبانی کنند. این دو کشور همچنین از جامعه بین‌المللی و سازمان همکاری‌های شانگهای نیز خواستند تا از روند مذاکرات صلح افغانستان حمایت کنند. در این اعلامیه تاکید شده است که منازعه افغانستان روی حل نظامی ندارد و جناح‌های درگیر باید جنگ را از طریق مذاکرات صلح حل و فصل کنند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز پنجشنبه گفت که افغانستان مانند گذشته با تامین صلح فاصله دارد.
با صلح عمق فاصله داریم که در گذشته داشتیم. متاسفانه با وجودی که مذاکره آغاز شده، مذاکره هنوز قطع نشده، اما میر مشکل کلان است.
آقای عبدالله که در دومین سال روز کشته شدن جنرال محمد داوود داوود معین اسبق وزارت داخله صحبت میکرد، همچنین گفت که خروج قوای بین‌المللی از افغانستان تأثیر بر وضعیت کشورش خواهد داشت.
وقتی که حضورشان یک تأثیر داشته، خروجشان هم یک تأثیر می‌داشته باشید، نادیده گرفته نمی‌تانیم. اما این فرق داره با سالهای اوایل دولت اسلامی افغانستان که همه دنیا افغانستان را ترک کرده بود به تمام معنا و افغانستان در یک تجدید کامل به سر می‌برد و متأسفانه مشکلات داخلی هم ما داشتیم. امروز وقتی که جامعه بین‌المللی میگه که ما با مردم افغانستان هستیم، این بودن و ادامه همکاریشان باز ارتباط میگیره به تدبیر ما، به حکمتی که ما از خود نشان بدیم. با وقتی که درباره وحدت ملی صحبت میکنیم، درباره عدالت صحبت میکنیم، در تمام اینها اگر مردم در تمثیلش در عملکرد ما نبینن و تنها در گفتار از ما بشنون، بازی کار به جای نمیرسه.
این استرات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حال بیان می شود که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر تا حال هیچ نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. با افزایش آمار مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان، سفارت ایالات متحده در کابل امروز پنجشنبه از تمامی شهروندان این کشور خواسته تا هرچی عاجل افغانستان را ترک کنند. سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته است که واقعیت جدید ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن به شدت در سراسر افغانستان افزایش یافته است. بر اساس معلومات این سفارت، شفاخانه ها از کمبود منابع از جمله اکسیژن و بستر برای بیماران مرتبط به کووید 19 و سایر بیماران مواجهند و گفته است که شهروندان آمریکایی از پذیرش در شفاخانه ها محروم شدند. در اعلامیه آمده است که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده و وزارت خارجه آمریکا به شهروندان آن کشور توصیه کردند تا به دلایل متعدد از جمله افزایش آمار بیماری کووید 19، جرایم تروریسم نامنی داخلی، آدم ربایی و درگیری های مسلحانه از سفر به افغانستان اجتناب کنند. مقام های هرات امروز پنجشنبه تایید کردند که معاون شورای علمای آن ولایت در نتیجه گلوله‌باری افراد ناشناس صبح امروز به وقت محل در ولسوالی انجیل ترور شده است. عبدالخالق اقانی رئیس ارشاد اج و اوقاف هرات به صدای امریکا گفت که مولانا کبابیانی پس از ادای نماز صبح وقتی که از مسجد به خانه می رفت و در حال پاسخگویی به پرسش های دینی دو جوان بود، هدف گلوله‌باری یکی از این جوانان قرار گرفت. رئیس ارشاد اج و اوقاف هرات گفت که تاکنون انگیزه این قتل و هویت مجرمان مشخص نشده است. در این حال سید وحید قتالی ولی هرات بدون ذکر نام کدام کشور مشخص گفته است که در عقب کشتارهای هدفمند علمای دینی و شخصیت‌های تاثیرگذار مردمی دست استخبارات کشورهای منطقه دخیل است. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان گزارش ملل متحد مبنی بر تداوم روابط گروه طالبان با شبکه القاعده را تایید کرد. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا امروز پنجشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که قطع رابطه طالبان با القاعده دشوار است، زیرا آنها در کنار منافع مشترک رابطه عمیق ایدئولوژیک نیز دارند. روز گذشته شورای امنیت ملل متحد در یک گزارش تازه گفت که کشورهای عضو این سازمان هیچ تغییری در روابط میان گروه طالبان و شبکه القاعده را مشاهده نکرده و گفته است که افراد گروه طالبان با افراد شبکه القاعده پیوند ازدواج نیز دارند. شورای امنیت ملل متحد همچنین گفته است که روابط این دو گروه از طریق نسل دوم تقویت و عمیق‌تر شده است. در این گزارش حضور القاعده حداقل در 15 ولایت افغانستان در درجه نخست در مناطق شرقی، جنوبی و جنوب شرقی تایید شده که توسط جنای جبهه نصر القاعده تحت رهبری شیخ محمود هدایت می شود. پیش از این ملل متحد شمار جنگجویان القاعده را در افغانستان بین 400 تا 600 نفر تخمین کرده بود. قطع روابط با القاعده یکی از موارد مهم توافقنامه است که به تاریخ 29 فوریه 2020 میلادی میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد. مقام‌های حکومت افغانستان امروز پنجشنبه از کشته شدن ده‌ها جنگجوی طالب و تندروان شبکه القاعده در ولایت‌های ننگرهار و هلمند خبر دادند. جزئیات از رویا زمانی.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در دو روز گذشته در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نظامیان افغان در ولسوالی های خوگیانی، پچراگام و هسکمینه آن ولایت 139 جنگجوی طالب کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند که اکثرشان شهروندان خارجی و خصوص پاکستانی هستند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که قوای هوایی افغان روز گذشته مخفیگاه‌های مشترک طالبان و القاعده را در مربوطات ولسوالی ناوه ولایت هلمند هدف قرار دادند. با گفته این وزارت در نتیجه این عملیات نظامی 6 پاکستانی عضو گروه شبکه القاعده برای شبه قاره هند به شمول رهبر شان عباس با 8 عضو قطعه سرخ طالبان کشته و 5 تن دیگر آنان به شمول ملا شفیق قماندان برجسته طالبان زخمی شدند. گروه طالبان تا حال تلفات جنگجویان خود را در ولایت های هلمند و ننگرهار تایید و یا رد نکردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دنمارک امروز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که امکان رسیدگی به قضایای پناهجویان را در خارج از مرزهای اروپا میدهد. قانونی که مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر، ملل متحد و کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته است. بر اساس این قانون جدید، دنمارک پناهجویان را که به خاک این کشور وارد می شوند به مراکز پناهندگی در کشور خارج از مرز اروپا منتقل می کند تا قضایای آنان بررسی شود. دنمارک که از قبل قوانین سختگیرانه مهاجرت داشت، با 70 رأی موافق و 24 رأی مخالف قانونگذاران این قانون را تصویب کرد. این قانون تلاش های اتحادیه اروپا را برای بازنگری و توحید قوانین مهاجرت و پناهندگی در اروپا پیچیده تر می کند. پلیس هند امروز پنجشنبه گفت که مهاجمان مسلح یک سیاستمدار حزب حاکم آن کشور را در منطقه مورد مناقشه کشمیر به ضرب مرمی کشتند. پلیس هند شروشان جدای طلب کشمیر را مسئولی این عمله قلمداد کردند. مقام های امنیتی هند گفتند که راکش پندیتا نوقت چهارشنبه در شرک جنوبی چال زمان هدف گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که جهت عیادت یکی از دوستانش به شفاخانه رفته بود. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عمله را بر عهده نگرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها رو شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت خارجه افغانستان از برگزاری نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و بیجینگ روز پنجشنبه خبر داد. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که چهارمین دور این نشست سه جانبه به گونه غیر حضوری و آنلاین برگزار می شود. با توجه به کشیدگی روابط میان کابل و اسلام آباد و موقفگیری تند مشاور امنیت ملی افغانستان در قبال سیاست‌های پاکستان، این نشست تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با دکتر حیدر عادل تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آقای عادل، با میانجیگری چین این نشست ها چقدر میتونه که مفید باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که همسایه های افغانستان هر قدر در قضایا دخیل باشن، در حل مسائل داخلی افغانستان موثریت داره، واضح هست، و اگر این ابتکار دولت افغانستان به خرج داده باشه و تقاضا کرده باشه که دولت چین با پاکستان در یک مذاکرات سه جانبه غیر حضوری حاضر و صحبت شوند، مفیدیتش خواهی نخواهی زیاد است، چون طوری که در سالهای آخر ما شاهد هستیم دولت چین یک مقدار مبالغ انگفت میلیاردی را سرمایه گذاری ها داشته در پاکستان و از لحاظ اقتصادی روابط بسیار عمیق و حسنه دولت چین با پاکستان دارد. روی دلیل ممکن دولت افغانستان همین موضوع را همین اساسیت درک کردن و خواستن علاوه بر این که دولت آمریکا نوع فشار بالای پاکستان به خاطر حاضر ساختن طالبا در میز مذاکره و رای حل مسائل افغانستان ایجاد بکنن، به می دلیل دولت افغانستان این تقاضا را هم از دولت چین داره.
با در نظر داشتن وخامت اوضاع بین افغانستان و پاکستان، کابل چطور میتونه که برای تأمین صلح در افغانستان و منطقه بر پاکستان فشار وارد بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که این مخالفت ها و این کشیدگی های سیاسی بین افغانستان و پاکستان متاسفانه پیشینه طولانی داره. این حرف دیروز پای روز یا دو هفته نیست که مثلا آقای محب در مبین ننگرهار یک سلسله صحبت های بسیار زنن علیه دولت پاکستان داشت و او البته یک صحبت شخصی خودش بوده، نه به نمایندگی از دولت افغانستان، اما روی هم رفته خود دولت افغانستان و به خصوص کشورهای زیردخل در قضایای افغانستان همیشه تلاش کردن که روابط و مناسبات سیاسی و دیپلماتیک پاکستان و افغانستان یک مقدار نزدیکتر بسازند و از این حالتی که موجود است فروکش بکنه و اینا راه صلح‌آمیز و آشتی رو در پیش بگیرن.
یک سال آخر دکتر سیب، که آیا کابل در مقابل پاسخ پاکستان که اسلام آباد هیچ تعامل دو جانبی با مشاور امنیت ملی افغانستان نخواد داشت، موقف سخت یا سهلتر خواد گرفته این نشست؟
مشکل دولت افغانستان به این است که ما امروز از لحاظ اقتصادی، لحاظ سیاسی و نظامی سخت درگیر قضایای جنگ با مخالفین دولت هستیم که او هم متاسفانه تعداد کثیر از این مخالفین در مقابل پاکستان قرار دارند و از طریق از اونها تمویل میشن. ما نمیتونیم این نوع مناسبات به شکل حادش بکشانیم. دولت افغانستان مجبور است که نوع انعطاف‌پذیری از خود نشان بده و در تلاش ازی باشد که تا این مناسبات هرچی زودتر و بهترتر از حالت تشنجش بیرون بکشه و به حالت نرمال و صلح‌آمیز بیاره. در غیر از او دستاویز دولت پاکستان علیه افغانستان در قدم اول امی طالبا هست و بعد از او گروه های مخالف مسلح دیگه مثل داعش، القاعده و اینا گناه را به سادگی میتونه تحریک بکنه و علیه مردم افغانستان و دولت افغانستان از اونا استفاده بکنه. به این اساس دولت راه دیگه نداره و جز از راه صلح و آشتی با دولت پاکستان و این را تلاش میکنه از طرق مختلف ایجاد بکنه و در این اواخر افتکار خوبی را بدست گرفته که عبارت از در حقیقت پادرمیانی دولت چین است که از طریق از او میخواین همین مناسبات با دولت پاکستان بهترتر بسازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، زنان در افغانستان با توجه به وقایع اخیر و تلاش‌ها برای توافق با گروه طالبان از آینده‌شان نگران بوده و تلاش می‌ورزند تا دستاوردهای دو دهه اخیر زنان حفظ شود. دو خواهر از یک خانواده متمول در شمال افغانستان پنتون را صرف برای زنان تأسیس کردند تا حس اعتماد خانواده ها را برای حفظ امنیت و محیط ایجاد کرده و والدین با اعتماد کامل به دختران و زنان اجازه تحصیلات عالی دهند. تفصیل این گزارش را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
سیمین شمس همراه با خواهرش یک دانشگاه را تأسیس کردند. او در یک خانواده متمول در شمال افغانستان بزرگ شده است. کشوری که پول هم نمیتواند کسی را از خطر مرگ یا آدم ربایی در امان دارد. به همین دلیل محافظ امنیتی زیاده در اطراف خانه او دیده می شود و حتی یک قطعه کوچک نظامی برای محافظت دارد. فرزندان بسیاری از خانواده‌های ثروتمند برای حفظ امنیتشان به خارج از افغانستان فرستاده شده‌اند، چیزی که سیمین آن را آرزو می‌کرد تا زمانی که او با کسانی اندیشید که نسبت به خودش فرصت کمتری داشتند.
بعد از این گفتم که نه، پس ما باید این کار را تعقیب بکنیم. ما باید یک دانشگاهی را بسازیم که هم خودم چیزی که برای خود می‌خوایم، اما اعتماد و اعتبار و امنیتی که برای خود میخواییم باید در اینجا ایجاد بکنیم.
بانو شمس در سن 16 سالگی همراه با خواهرش ستاره همکاری کرد و دانشگاه تاج را در شمال شهر مزار شریف ساخت.
در افغانستان فکرم در طول تاریخ افغانستان اولین دانشگاه خصوصی بود که مؤسسش یک زن بود.
از آن زمان تا کنون دانشمندان، دکتران طب، حقوق دانان و اقتصاد دانان از پوهنتون تاج فارغ شده اند. هدف سیمین اطمینان از نمایندگی کردن مساویانه زنان در بین کارمندان، کادر علمی و محصلین است. این هدف است که فراتر از محوطه پوهنتون تفاوت ایجاد می کند. مریم یک محصل فاکولته طب در پوهنتون تاج می گوید
افغانستان کشوری است که تقریبا سالها جنگیده است و افغانستان هم مثل کشورهای دیگه می خواهد باشه و ضرورت به دکتر خانم هم ضرورت داره، به خاطر که در بعضی از قریجات مثلا مردای وجود داره که نمیمانه خانم هاشن در پیش دکترهای مرد بره.
زنان در دوره طالبان مجبور بودند در خانه بمانند، مگر اینکه برای بیرون رفتن شوهر یا هم خویشاوند مرد خانواده ایشان آنان را همراهی می کرد. با گفته مریم، افغانستان همچنان جامعه کاملا محافظه‌کار و مرد سالار باقی مانده است. او می گوید به همین دلیل مهم است که زنان بیشتری در اداره ها و مؤسسات آموزشی کار کنند. ستاره خواهر سیمین از بخش طب پوهنتون تاج فارغ شده و اکنون مرکز مراقبت جلدی خود در مزار شریف را اداره می کند. او خواهان زیبایی است تا خلای ایجاد شده از عدم تحمل سختی طالبان را پر کند.
چون در طول همین 30 سال که ما طالب را میشناسیم فقط خرابی است و بربادی است از هر نگاه، از آبادی شهر گرفته، آبادی وطن گرفته تا به همه چیز، حتی بعضی وقتا تیزاب می پاشیدن در روی خانوما. اینا کلش مخالف زیبایی است.
ستاره شمس می گوید او و خواهرش نگران یک توافق صلح با طالبان هستند که قدرت بیش از حد به این گروه ببخشد. اکنون حتی سیمین باید با یک موتر ضد گلوله سفر کند. همیشه یک محافظ مسلح با وی حضور دارد. سیمین بعد از کار اوقات فراغت خود را با اسبهایش می گذراند و می گوید من کاملا فشار پوهنتون، فشار مشکلات کشور، سیاست و همه چیز را اینجا در کنار اسبها فراموش می کنم. یک استراحت کوتاه، زیرا علی رغم دستاوردهای باور نکردنی که سیمین و زنان مانند او در افغانستان به دست آورده اند، او می گوید که کار اصلی آنها تازه آغاز شده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در ادامه گزارش ها، شماری از مسئولین نهادهای تجارتی و فعالین مدنی ولایت هرات به دلیل آنچه افزایش فساد در گمرک این ولایت میگویند اعتراض کردند. این معترضان میگویند که همه روزه میلیون ها افغانی در گمرک هرات حیف میل می شود، ولی هیچ مفسدی به پنجه قانون سپرده نمی شود. آنها میگویند که همدست بودن مسئولان گمرک با مافیای فساد سبب ورشکستگی شماری از تاجران و فرار سرمایه ها از افغانستان شده است. خلیل نوزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
اعتراض مقابل درب خروجی گمرک هرات، آن هم افرادی که بیشترین سر و کار را با این اداره عایداتی دارند. در این اعتراض اعضای اتاق تجارت و صنایع مردان و زنان هرات، اتحادیه نفت و گاز، انجمن زعفرانکاران و شماری از فعالان مدنی شامل بودند. جاوید ناب و نعیم قیور، دو تن از این معترضین، میگویند که همدست بودن مسئولان گمرک با مافیای فساد سبب ورشکستگی تاجران و فرار سرمایه ها از افغانستان شده است.
ضعف و عدم مدیریت کارمندان گمرک و نبود اسکنر در گمرک اسلام قلعه سبب گردیده تا مافیا، زورگویان و استفاده جویان اجناس مشابه به تولیدات داخلی را با تغییر جنس وارد نموده و با فرار مالیاتی آن را وارد چرخه بازار نمایند. در نتیجه تعداد زیادی از فابریکاها در شهرک صنعتی هرات با رکود و یا هم تعطیل گردیدند.
فساد اداری در تمام ادارات افغانستان ملت و سرزمین را به تباهی برده و چیزی نگذاشته دیگه، و قسمت اعظم این فساد اداری متاسفانه مربوط به گمرکات افغانستانه. یک کارمند که صنف 12 نخونده، سواد نداره، روز یک نیم بیلک بیپیه، نصف تقسیم میکنه، نصف دیگه به جیب خود میزنه.
بشیر احمد رشیدی، مسئول انجمن زعفرانکاران هرات، نیز میگوید در حالی که صادرات زعفران از کشور افزایش یافته، اما در یک سال گذشته قیمت زعفران به دلیل وجود فساد در گمرکات و واردات زعفران بیکیفیت به مارکت داخلی بیش از 50% کاهش یافته است.
تنها زعفران صادر میشه، متاسفانه قیمت به عوض از اینکه افزایش پیدا بکنه، ما به ما روز به روز ما شاهد کاهش قیمت زعفرانیم. پس معلوم میشه که زعفران هم به شکلی از اشکال هنوز هم وارد هرات میشه. قسمت شناسایی از افراد باید توجه بشه، اقدام صورت بگیره. اگر این مسئله پیگیری نشه، به این مسئله از نگاه اقتصادی درست نیندیشن، چاره این صنعت رو به فخامت میره.
اما نثار احمد ناصری، سرپرست گمرک هرات، میگوید که برنامه مبارزه با فساد از چند ماه گذشته آغاز شده است و پس از اصلاحات عواید این اداره افزایش یافته است.
عوایدی که ما به دست آوردیم، ماه حمل سال 1399 ما که کرونا بوده 641 میلیون بود از گمرک هرات، اما در ماه حمل 1400 ما 1,215,000,000 عواید جمع آوری کردیم که تقریبا 574 میلیون افزایش نشان میده. ما شاهد 21 نفر کارمندی که جدید تقرر پیدا کرده و بیشتر از 70% کارمندی که در کسایی که در فساد دست داشته، دوسیه های نسبتی در ارگان های عدلی و کشفی داره.
از سوی سید وحید قطالی، والی هرات، میگوید که با افراد دخیل در حیف و میل عواید ملی به گونه جدی برخورد خواهند کرد.
آماده حمایت از برنامه های اصلاحاتی گمرک هستیم. هر مافیایی، زورگوی، سارقی که دارایی عامه را به تاراج میبره، آماده دستگیری از او در آن واحد هست. صرفاً من بعد باید گمرک هرات برای ما کسی که در امور از مداخله میکنه، چه کارمند باشه، چه مربوط به هر نهادی باشه، چه هیئت باشه، به ما معرفی کنه.
پیش از این وزارت مالیه افغانستان فساد گسترده و مداخله در گمرک‌های این کشور را تایید کرده است. محمد خالد پاینده سرپرست این وزارت دو هفته پیش در مجلس نمایندگان افغانستان گفت که روزانه تا 8 میلیون دلار عواید این کشور به دلیل فساد و مداخلات جمع آوری نمی شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که کمبود شدید واکسن‌های کووید 19 در منطقه آسیا و اقیانوس آرام زندگی پناهندگان و افرادی که درخواست پناهندگی دادن را در خطر قرار داده است. این در حالی است که این بیماری مرگبار هنوز به سرعت در مناطق مختلف آسیا همانند آتش وحشی زبانه می‌کشد. این مطلب را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام میزبان اکثر 80 میلیون بیجا شده اجباری جهان است. این کشورها تعهد کردند که مهاجرین و پناهجویان را که میزبانی میکنند شامل برنامه تطبیق واکسین کووید 19 سازند. از جانب دیگر به خاطر عدم موجودیت واکسین کافی در منطقه، این خانواده ها در حاشیه رانده شده و در میان آن گروه مردمی قرار دارد که در آخر فهرست گیرندگان واکسین جا دارند. در دو ماه اخیر سازمان جهانی صحت 38 میلیون واقعه جدید ویروس کرونا و بیش از 500,000 واقعه فوتی ناشی از این بیماری را در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ثبت کرده است که بیشترین افزایش در سطح جهان می باشد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می دهد که پناهجویان و مهاجرینی که در مراکز مزدحم و بدون حفظ و صحه به سر می برند آسیب پذیرترین افراد به ویژه در برابر شیوع ویروس کرونا اند. اندری ماهیجیچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، میگوید که از ماه اپریل به این سو یک افزایش بزرگ در شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در میان پناهجویان روهنگیایی در مرکز کاکاس بازار بنگلادش مشاهده شده است. آقای ماهیجیچ افزود که نزدیک به 900 هزار پناهجو در این کمپ شدیداً پر جمعیت شب و روز می‌گذرانند که بیشترین رقم در سطح جهان در یک کمپ میباشد.
تا 31 مای می بیش از 1188 واقعه مثبت در میان مهاجرین ثبت شده که بیش از نیم این واقعات تنها در مای می ثبت شده است. همچنان ما شاهد یک افزایش نگران کننده واقعات کووید 19 در میان مهاجرین و پناهجویان در نیپال، ایران، پاکستان، تایلند، مالزیا و اندونزیا نیز بوده ایم.
حتی در حالی که مشاهده می شود بیشتر نقاط جهان در برابر این همگیری دوباره قد راست کردند، ادارات کمک رسان از سیستم های آسیب پذیر و شکنند صحی در بسیاری کشورهای منطقه گزارش می دهند که با موج اخیر شیوع ویروس کرونا در تقلا اند. این ادارات امداد رسان می گویند که کمک ها نیاز است تا به کمبود بستر شفاخانه ها، منابع اکسیژن و سایر تسهیلات و خدمات صحی اولیه رسیدگی شود. ماهیجیچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که تلاش ها برای کاهش و مهار شیوع ویروس کرونا جریان دارد، اما اقدامات پیشگیرانه و وقایعی باید با تسریع روند تطبیق واکسین افزایش یابد. او میافزاید که برخی از پناهجویان به شمول پناهجویان در نیپال نخستین زرق واکسین خود را از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی صحت گرفتند.
در میان پناهندگان روهینگیایی در کمپ بنگلادش یک نفر هم تا هنوز به خاطر کمبود تجهیزات و منابع واکسین نشده است. تأخیر تازه در انتقال واکسین و کمبود ذخایر واکسین در برنامه کوواکس انجامید. به این معنا که برخی از آسیب پذیرترین مردم جهان در برابر ویروس کرونا حساس باقی میمانند و معافیت حاصل نمی کنند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به منظور نجات زندگی مردم و مهار تاثیر تباه‌کننده این ویروس در منطقه آسیا و اقیانوس آرام خواهان دسترسی عادلانه به واکسین کووید 19 شدند. این نهاد ملل متحد از کشورهای سرعتمند می خواهد تا واحدهای اضافی واکسین ویروس کرونا را زیر برنامه کوواکس سازمان جهانی صحت به کشورهای فقیر جهان اهدا کند.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد باز پخش برنامه آغاز می شود. تشکر از اینکه شما با رادیو آشنا صدای امریکا بودید.